بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کنفرانس بزرگ امنیتی مونیخ امروز آغاز به کار می کند. مقامات اتحادیه اروپا با رهبران روسیه دیدار می کنند. هیلاری کلینتون نسبت به همکاری نزدیکتر با روسیه ابراز امیدواری کرد. ساعت 7 بامداد جمعه 18 بهمن 1387 برابر با 6 فوریه 2009. سلام و صبح جمعه شما بخیر. امیدوارم شاد و تندرست باشید و روز خوشی رو در پیش داشته باشید. من آرمان مصطفی هستم و برای تقدیم مجله بامدادی نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌بور.
45 کنفرانس امنیتی مونیخ امروز در آلمان آغاز به کار می کند. این کنفرانس به مدت 3 روز جریان خواهد داشت و 10 رهبر بلندپایه را گرده هم خواهد آورد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان قرار است در این کنفرانس شرکت کنند. خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه اتحادیه اروپا از مسکو دیدار می کند. محور گفتگوهای وی در این سفر مسائلی در زمینه انرژی، تجارت، سرمایه گذاری و سیاست گزارش شده است. خوزه مانوئل باروسو همراه 9 عضو کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا در سفر به روسیه با دیمیتری مدویدف، رئیس جمهوری، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر و اعضای کابینه آن کشور دیدار می کند. روابط اتحادیه اروپا و روسیه به دنبال جنگ روسیه با گرجستان در اوت گذشته و قطع موقت صادرات گاز آن کشور به اروپا با تنش‌هایی همراه بوده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید امیدوار است آمریکا به ویژه در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران روابطی سازنده تر با روسیه داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیمیتری مدویدیف رئیس جمهوری روسیه هفته گذشته در یک گفتگوی تلفنی در زمینه لزوم جلوگیری از شکاف در روابط دو کشور توافق کردند. روابط آمریکا و روسیه در سالهای اخیر بر سر مسائلی چون برنامه‌های آمریکا برای ساخت سپر موشکی در اروپای شرقی و جنگ تابستان گذشته روسیه در گرجستان به سردی گراییده است. ارتش ایالات متحده می‌گوید موارد خودکشی در میان سربازان آن کشور به شدت افزایش یافته است. ارتش ایالات متحده 7 مورد تایید شده و 17 مورد مشکوک خودکشی میان سربازان آمریکایی در اولین ماه سال جاری میلادی را گزارش کرده است. چنانچه تمامی این 24 مورد مرگ سربازان به عنوان خودکشی شناسایی شود، این شمار بیش از تعداد کل تلفات ماه گذشته نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان خواهد بود.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و اکنون سرخط گزارش هایی که در این مجله بامدادی خواهید شنید. تکمیل نیروگاه اتمی برق در بوشهر بار دیگر به تعویق افتاد. یک کارشناس روس میگوید موشک های ایران می توانند به هر نقطه ای از کره زمین برسند. در زاهدان 8 دانشجوی تعلیق شده را از خوابگاه دانشجویان بیرون کردند. خبرهای ورزشی و تازه های نشر در ایران در این مجله بامدادی. با ما بمانید. بار دیگر تأخیر، بار دیگر ابهام. رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه با اعلام تأخیر افتتاح نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه هسته‌ای ایران، میگوید این نیروگاه اواخر سال جاری میلادی گشایش خواهد یافت. شرکت آلمانی زیمنس در دوران محمد رضا شاه پهلوی مأمور ساخت نیروگاه بوشهر شد، اما پس از انقلاب اسلامی در ایران کار را نیمه تمام گذاشت. جمهوری اسلامی نیز یک چند پرونده ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای در ایران را به بایگانی سپرد. اما با پایان جنگ طولانی و پرکشتار با عراق، زمام ساخت نیروگاه بوشهر را به دست روسیه داد. به گزارش حامد پارسی از رادیو فردا، به نظر می رسد که روسیه نیروگاه بوشهر را که هزینه سنگینی هم برای ایرانیان داشته، به چشم اهرم فشار بر جمهوری اسلامی نگاه می کند.
سرگئی کرینیکو گفت که تاریخ آغاز به کار نیروگاه برای پایان سال برنامه‌ریزی شده و من در نظر دارم تا در ماه فوریه از نیروگاه بوشهر بازدید کنم. تاریخ تازه راه اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران در حالی اعلام می شود که سفیر روسیه در تهران و سایر مقام های این کشور گفته بودند که کار ساختمان نیروگاه بوشهر تا پایان سال 2008 میلادی پایان می یابد و در اوائل سال جاری میلادی وارد شبکه تولید برق ایران خواهد شد. این نخستین بار نیست که روسیه تکمیل نیروگاه بوشهر را به تأخیر می اندازد. مسکو از سال 1995 میلادی که بر اساس قراردادی با ایران مسئول تکمیل نیروگاه بوشهر شده است، تا کنون بارها راهندازی این راکتور را به تأخیر انداخته است. اختلافات مالی ایران و اتم استروی اکسپورت، شرکت سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، سبب شد تا طرف روسی با تعلیق فعالیت‌های ساختمانی این راکتور اعلام کند که راهندازی آن تا پایان سال 2008 میسر نخواهد شد. پس از حل و فصل این اختلافات مالی، سرانجام روسیه در دی و بهمن سال 86 تمام محموله‌های سوخت نیروگاه بوشهر را به ارزش 1 میلیارد دلار به ایران ارسال کرد. منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران، اوائل سال 1387 اعلام کرده بود که نیروگاه بوشهر در تابستان سال جاری با نیمی از ظرفیت خود آغاز به کار می کند. رسول موسوی، رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه ایران نیز اردیبهشت ماه گفته بود به نظر نمی رسد که راه اندازی و تولید برق توسط این نیروگاه با تأخیر بیشتری روبرو شود. برخی تحلیلگران و منتقدان روسیه در ایران می گویند که روسیه از نیروگاه بوشهر به عنوان اهرم قدرت در روابط خود با تهران استفاده می کند. همکاری روسیه با ایران برای ساخت نیروگاه بوشهر با انتقاد کشورهای غربی و اسرائیل روبرو شده که می گویند برنامه اتمی تهران به منظور ساخت سلاح هسته‌ای دنبال می شود. ولی مسکو گفته است که شواهد قاطعی در زمینه نظامی بودن این برنامه وجود ندارد و راکتور بوشهر نیز اهداف صلح‌آمیز دارد. نیروگاه اتمی بوشهر که از 3 دهه پیش کار ساختمان و آماده سازی آن همچنان ادامه دارد، به گفته مقام‌های ایرانی قرار است که نزدیک به 1000 مگاوات برق تولید کند. احمد فیاض‌بخش، معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، بهمن ماه گذشته گفته بود که کل مبلغ پروژه در ابتدا 1.2 میلیارد دلار بود که به تدریج پرداخت شده و کمتر از 10% مبلغ این قرارداد افزایش داشته است. روسیه اعلام کرده است که همزمان با راه اندازی نیروگاه بوشهر شماره کارکنان خود را در آن 25% افزایش خواهد داد.
حامد پارسی بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا، یکی از بلندپایگان بخش فضایی روسیه، گفته است که با جای گرفتن ماهواره امید در مدار زمین، جمهوری اسلامی نشان داده است که موشک‌هایش می‌توانند به هر نقطه‌ای از کره زمین برسند. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، چون این گفته‌هایی بیگمان بر نگرانی‌های غرب و اسرائیل از فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای حکومت ایران دامن خواهد زد. علیرضا طاهری.
آنچه ویتالی لاپوتا در ستایش فناوری‌های موشکی جمهوری اسلامی می‌گوید، با آنچه تحلیلگران غربی در همین زمینه تاکنون گفتند، در تقابل کامل است. کارشناسان نظامی غرب تاکنون آزمایش‌های موشکی یا خبر ساخت هواپیماهای جنگی پیشرفته تا حد هواپیماهای رادارگریز در ایران را صرفاً ادعاهایی دانستند که جمهوری اسلامی از آنها برای مصارف داخلی بهره می‌گیرد. در یک مورد، کاندالیز رایس، وزیر خارجه آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، در پاسخ به این پرسش که درباره یکی از آزمایش‌های موشکی در ایران چه نظری دارد، چون این تحولی را صریحاً بی‌اهمیت خواند و گفت جمهوری اسلامی هر چندگاه یک بار خبر می‌دهد که چیزی را پرتاب کرده است. با این حال، انتشار پی در پی چنین خبرهایی به جهان غرب و در کنار آن به اسرائیل امکان داده است که نگرانی‌هایشان از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی را مستدل و برجسته کنند. جهان غرب و اسرائیل می‌گویند اگر جمهوری اسلامی در این گفته‌اش صادق است که برنامه‌های تسلیحاتی‌اش جنبه صرفاً دفاعی دارد و برنامه هسته‌ای‌اش نیز صلح‌آمیز است، چرا خبر از آزمایش موشک‌هایی در ایران می‌دهد که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای دارند و برد آنها تا شرق اروپا می‌رسد؟ اکنون جمهوری اسلامی با انتشار خبر جای گرفتن امید، نخستین ماهواره ساخت ایران در مدار کره زمین، به یاری موشکی ساخت ایران زمینه را برای به صدا در آمدن ناقوس نگرانی‌های تازه در جهان غرب و اسرائیل هموارتر از گذشته ساخته است. بر چنین زمینه‌ای به گزارش AFP خبرگزاری فرانسه از مسکو، ویتالی لاپوتا مدیر آرکاکا انورگیا شرکت روسی ساخت و سازهای فضایی به اینترفاکس خبرگزاری روسیه گفته است که جمهوری اسلامی با جای دادن ماهواره امید در مدار زمین نشان داده است که موشک‌هایش به هر نقطه‌ای از کره زمین می‌توانند برسند. ویتالی لاپوتا پارا از این هم فراتر گذاشته و در ستایش این دستاورد گفته است که به احترام دانشمندان ایرانی به پا می خیزد و کلاه از سر بر می گیرد.
علیرضا طاهری بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
8 تن از دانشجویان تعلیق شده دانشگاه سیستان و بلوچستان که به دلیل شرکت در تحصن آبان ماه در از این دانشگاه از حق تحصیل محروم شدند، میگویند که به دنبال استفاده از مجاری قانونی برای اعتراض به حکم کمیته انضباطی هستند. گزارش حاکی است که مسئولان حراست روز جمعه هفته گذشته این 8 دانشجو را با ضرب و شتم از خوابگاه بیرون کردند. یکی از فعالان دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهین گرجی درباره اخراج این دانشجویان از دانشگاه توضیح می‌دهد.
بیشتر بچه‌هایی که الان گوش کردن در جریان آبان ماه تحصیلی تو دانشگاه اتفاق افتاده و به خاطر اون بوده. بعضی از دانشجویان هم یک نشریه در دانشگاه بیرون اومده انتشار پیدا کرده که اون توهین شده بود به حضرت علی. از 8 نفر از دانشجویان 2 نفر به خاطر نشریه، 6 نفر دیگه به خاطر اون تحصن حکم خوردن. ولی دانش تمام دانشجویی که حکم خورده و اعلام کرده که شاکی خصوصی داره. هر کدوم از بچه‌ها رو یکی رو به خاطر نوشتن رابطه نامشروع، یکی دعوا در سلف، چیزایی که اصلا تو در حد این دانشجویی نیستن که دانشجویی بخواد دعوا کنه، چون تمام این دانشجویان دانشجویی بودن که با نشریات ارتباط بودن، نشریه داشتن، بیشتر فعال فرهنگی بودن یا از اعضای انجمن اسلامی بودن. به خاطر همین حکم خوردن. الان بحث حکم خوردنشون زیاد مهم نیست، بحث ممنوع ورودشون به دانشگاه. دانشجویی که تو زاهدان هستن اغلب غیر بومی هستن، الان هم ممنوع ورود شدن. چندین روزی که آواره خیابونی ما، حتی جای خواب هم نداریم.
ببینم در مورد این شاکی خصوصی توضیح بیشتری ندادن که اگر شاکی خصوصی دارین چرا شما رو به دانشگاه راه نمیدن؟
بحث اینه که یک نامه‌ای به ما دادن همراه با خود، تو نامه نوشته که دانشجو فلانی با توجه به سوابقی که در فرمانده شما هست، در صورت ورود به دانشگاه هر گونه اتفاقی در دانشگاه رخ دهد بانی اصلی آن شما میباشید. حالا ما هم از این ترس داریم، خب ما بریم تو دانشگاه خودتون دزدی انجام بدن، ما بریم تو دانشگاه دعوای ساختگی انجام بدن، اینطور میشه و اصلا نذاشتن که ما حتی اعتراض کنیم. در صورتی که 10 روز حق اعتراض هست. همون روز پنجشنبه حکم را به ما دادن و گفتن روز جمعه صبح ساعت 9 اعتراضاتون رو باید تحویل بدید. کاملا غیر قانونیه. روز جمعه با ضرب و شتم دانشجوهای ما رو از دانشگاه پرت کردن بیرون. که مسئولین حراست میگفتن ما از بالا دستور داریم.
سعی کردین که با رئیس دانشگاه صحبت بکنی؟ یعنی وقت ملاقات برای صحبت کردن بهتون دادن رئیس دانشگاه یا خیر؟
ما با رئیس دانشگاه و معاونت ایشون تلفنی صحبت کردیم. رئیس دانشگاه به هیچ وجه جواب ندادن. حتی ما نماینده انتخاب کردیم از اعضای هیئت علمی و فرستادیم پیش ریاست دانشگاه که تا چند روز وقت بهشون ندادن و روز آخر که وقت دادنم چیزی نگفتن که به اصطلاح ما اینا رو میبخشیم، چرا راهشون نمیدیم، حتی دلیل راه ندادنشون هم نگفت.
خب الان شما چی کار میخواین بکنین؟ منظورم ایده ای هستش که ممنوع ورود شدیم به دانشگاه.
یعنی که ممنون بودم به دانشگاه میخوان از طریق مجاری قانونی دنبال کار خودتون بگیرن. صحبت کردم با تعدادی وکیل که باید هم تو زایدان دنبال قضیه رو بگیرن.
خب با توجه به این که میگین بدون اینکه هیچ کار خاصی انجام داده باشین الان مانع حق تحصیلتون میشه، حتی به دانشگاه راهتون نمیدن و رؤسای دانشگاه هم هیچ جوابی بهتون نمیدن، چقدر امیدوار این کاری که میخواین انجام بدین بتونین به نتیجه برسین؟
با توجه به اینکه تو روند کار کمیته انضباطی هیچ منطقی نبوده، حتی احکامی که صادر کردن غیر قانونی بوده، تفهیم اتهام نشده، حتی ما همه این دانشجویان درخواست داده بودیم که جلسه کمیته انضباطی که قرار تشکیل بشه حضور داشته باشیم تا تو اون جلسه بتونیم از خودمون دفاع کنیم، ولی خلاف قانون معاونت دانشگاه این کار رو نکرد. روز قبل از اینکه حتی حکما رو به دست ما بدن ما به کمیته انضباطی مراجعه کردیم که آیا جلسه تشکیل شد، آیا نامه های ما تو اون جلسه بررسی شدن. دبیر کمیته انضباطی ما گفت که نه، تا الان هیچ جلسه تشکیل نشده و در اسرع وقت ما پرونده‌تون رو بررسی میکنیم، که دقیقاً فرداش ساعت 12 زنگ زدن به ما که برید احکامتون رو بگیرید. در صورتی معاونت دانشگاه که رئیس کمیته انضباطی باشه اون روز تو تهران به سر می‌بردن، پس مطمئناً قبل از اون روز حکم رو زده بودن، ولی دبیر کمیته انضباطی به ما دروغ گفته.
گزارش مهین گرجی بود از اخراج 8 تن از دانشجویان تعلیق شده دانشگاه سیستان و بلوچستان که از خوابگاه اخراج شدند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
خب دوستان، فرصتی هست که تعدادی از پیام‌هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم، اما پیش از اون فیلتر شکن امروز رو اگر ندارید یادداشت بکنید. فرازمندیان.com هجی میکنم FARAZMANDIAN فرازمندیان.com. با استفاده از این فیلتر شکن شما میتونید از فیلتری که در ایران روی وبسایت رادیو فردا قرار داده شده عبور بکنید و به خبرها و گزارش‌های سانسور نشده دسترسی پیدا کنید. و اما پیامک ها و یا پیام ها. یک ایمیل هست، نوشته است ما تعدادی از پرسنل نیروهای مسلح هستیم که به علت کمی حقوق و عدم رسیدگی از طرف رهبر به وضع مالیمان روز 29 فروردین که ما را به اجبار برای رژه می‌برند، خانواده‌هایمان به نشانه اعتراض جلوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمع خواهند شد. که البته خواسته هاشون رو هم نوشتن، 1-2-3 مورد که از ما خواستن پخش کنیم، ولی خب چون طولانیه در فرصت این برنامه نمی گنجه. پیام دیگری هست، این از اونم طولانی تره، از شیراز. نوشته است که عصر امروز که لابد منظور دیروز پنجشنبه است، یونس میرحسینی دانشجوی رشته حقوق و از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز در حالی که قصد ورود به خانه‌اش را داشت به صورت وحشیانه‌ای با ضرب و شتم دستگیر شد. البته خیلی طولانیه، مطالب مفصلی نوشته. این خبر رو ما از طریق ایمیل دریافت کردیم و درباره درستی یا نادرستی اون چیزی نمیتونیم بگیم. بره نوشته است بزرگترین سرمایه انقلاب در 30 سال گذشته بحران هویتیه که ملت ایران گرفتارش شده است. رحمان از کرمانشاه نوشته است ما را از دست آخوندها از دست آخوند آزاد کنید. شنونده دیگری نوشته است تنها دستاورد انقلاب آموزش دروغ به مردم بود. فرهناز از دبی، ایشون هم درباره دستاورد انقلاب نوشته است دانشمندان ایرانی به عنوان دانشمندان عرب به دنیا معرفی شدند، خلیج فارس شد خلیج عربی، امارات نسبت به ایران ادعای ارضی دارد و ذلت برای ایرانی در تمام دنیا. نعمت از تهران نوشته است به نظر من انقلاب باعث زندانی شدن همه ایرانی ها شده. شنونده دیگری که اسم نداره این پیام نوشته است مردم ایران آنقدر بدبختند که نمی توانند حرف دلشان را آزاد بزنند. شنونده دیگری از ما خواسته است که درباره ماهواره ایران اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید. برنامه دو سه روز قبل، یعنی دو سه روز اخیر ما رو اگر ایشون شنیده باشن میبینن حتما ملاحظه کردن که ما خیلی در این باره صحبت کردیم. شنونده دیگری نوشته است در مورد میزان و چگونگی نقش آمریکا و غرب در تحقق انقلاب مطالب بیشتری را مطرح کنید. در مورد انقلاب هم برنامه‌های مخصوص داریم که آگهیش بعد از همین پیامک ها یا اس ام اس ها پخش خواهد شد. همه شما رو به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنم. و آخرین اس ام اس نوشته است با این وضع پیش بریم کشورمان ایران نابود میشه.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
خب دوستان، حالا نوبت به تازه ترین خبرهای ورزشی میرسه با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. اردوی 6 روزه آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای رویارویی با کره جنوبی کار خود را آغاز کرد. این اردو در حالی در تهران تشکیل شد که 3 لژیونر منتخب کادر فنی هنوز به تیم نپیوستند. وحید هاشمیان، جواد نکونام و مسعود شجاعی که در اروپا بازی می‌کنند، قرار است هفته آینده به تیم ملحق شوند. اصل دیروز در پایان نخستین تمرینات تیم ملی، علی دایی سرمربی تیم در مورد نتیجه مسابقه روز چهارشنبه ایران با کره جنوبی پیش‌بینی کرد ایران برنده خواهد شد.
من فکر کنم انشالله چهارشنبه تیم کره رو خواهیم برد.
دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. پیکر سفر ایران پاک، عضو اسبق تیم ملی فوتبال ایران، دیشب از پایتخت سوئد به تهران انتقال یافت. مراسم تشییع ساعت 9 بامداد امروز جمعه از مقابل ورزشگاه شیرودی امجدیه سابق برگزار می شود. پیکر فوروارد سابق تیم ملی فوتبال ایران برای به خاک سپاری به خوزستان منتقل خواهد شد. ایران پاک که سالها بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس بود، در دهه 40 خورشیدی به عضویت تیم ملی فوتبال ایران درآمد. وی به علت ابتلا به بیماری سرطان در استکهلم در سن 61 سالگی درگذشت. رئیس فدراسیون جهانی بدمینتون که برای مسابقات بین المللی بدمینتون به تهران دعوت شده بود، پیش از گشایش مسابقات تهران را ترک گفت. به گزارش خبرگزاری مهر، کانگ یونگ جونگ چهارشنبه شب وارد تهران شد تا به عنوان میهمان ویژه در مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللی دهه فجر شرکت کند. اما وی عصر پنجشنبه پیش از برگزاری این مراسم تهران را به مقصد کره جنوبی ترک گفت. دیشب مسابقات با شرکت 14 کشور و بدون حضور تیم بانوان آمریکا آغاز شد. تیم ملی بانوان آمریکا به علت عدم صدور ویزا از سوی کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نتوانست در مسابقات شرکت کند. و در اسپانیا شب گذشته دومین مسابقه نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری برگزار و تیم بارسلون با نتیجه 2-1 بر تیم مایورکا پیروز شد. گل‌های بارسلون توسط تیری هانری فرانسوی و رافائل مارکز بازیکن مکزیکی تیم بارسلون زده شد. در دیگر بازی نیمه نهایی که چهارشنبه شب برگزار شد، تیم سویا 2-1 اتلتیکو بیلبائو را شکست داد. دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی کوپا دل ری ماه آینده برگزار خواهد شد.
خب، خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم. حال ببینیم در عرصه نشر کتاب تازه های این هفته چه بوده. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
اردشیر محسس،
از خلاق‌ترین چهره‌های طنز متعالی و کاریکاتور چند دهه اخیر را از شاخص‌های برجسته هنر و فرهنگ معاصر ایران می‌دانند. کتاب شباهت‌های ناگزیر تألیف جواد مجابی، شاعر، نویسنده، منتقد و روزنامه‌نویس مطرح ایرانی که هفته گذشته منتشر شد، کوششی است ارزنده در معرفی زندگی، آثار، سبک و روال اردشیر مؤسس. اردشیر مؤسس در 1317 در رشک در خانواده‌ای مرفه و با فرهنگ چشم به جهان گشود. تحصیلات دانشگاهی خود را در حقوق در دانشگاه تهران به اتمام رساند، اما کار در این عرصه را رها و به هنر روی آورد. احمد شاملو که روزنامه‌نویسی زبردست نیز بود و در شناخت استعدادهای خلاق هنری شامه‌ای قوی داشت، اردشیر مؤسس را چون بسیاری از هنرمندان و نویسندگان برجسته ایرانی کشف و در نشریه‌ای که سردبیریان را بر عهده داشت به جامعه فرهنگی ایران معرفی کرد. نخستین آثار اردشیر مؤسس در دهه 40 در نشریه کتاب هفته با سردبیری احمد شاملو به چاپ رسید. مؤسس پس از تعطیلی کتاب هفته همکاری خود را با روزنامه کیهان ادامه داد. مجموعه معروف عکس‌های یادگاری مؤسس که به گفته شاملو واقعیت نهفته فرهنگ، جامعه و تاریخ معاصر ما را از منظر هنرمندی خلاق برهنه می کند، در کتاب سال کیهان همراه با نقدی از احمد شاملو به چاپ رسید. نخستین مجموعه آثار مؤسس را سیروز تاهباز در سال 1150 با عنوان کاکتوس در دفترهای زمانه منتشر کرد و مؤسس پس از آن مجموعه آثاری چون با اردشیر مؤسس و صورتک‌هایش، اردشیر و هوای طوفانی، تشریفات، شناسنامه، لحظه‌ها، وقایع اتفاقیه، طرح‌های آزاد، کافرنامه، دیباچه و تبریکات را منتشر کرد. اردشیر مؤسس با روزنامه نیویورک تایمز آمریکا نیز همکاری داشت. انتشارات میچ در آمریکا در سال 1994 دو مجموعه آثار او را با عنوان‌های اردشیر مؤسس تاریخ کوتاه و زندگی در ایران منتشر کرد. مجموعه ای از 80 تا 100 اثر اردشیر مؤسس در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری می‌شود و مجموعه آثار اردشیر مؤسس در سال 2006 در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش گذاشته شد. اردشیر مؤسس که پس از انقلاب اسلامی به ناچار به آمریکا مهاجرت کرده بود، در سال 1387 در 70 سالگی پس از چند سال بیماری در نیویورک درگذشت.
دنیای نشر.
کتاب فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی، حاوی گزارش‌های کنسولگری‌های انگلیس در ایران که هفته گذشته منتشر شد، اسناد معتبری را درباره یکی از گرهگاه‌های مهم تاریخ معاصر ایران در بر دارد. به روزگاری سلسله قاجار منقرض و رضاخان سردار سپه تاج شاهی ایران را بر سر نهاد، امپراتوری بریتانیا در ایران نفوذ بسیار داشت و سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های انگلیس در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقشی مهم ایفا می‌کردند. گزارش‌های محرمانه دیپلمات‌های انگلیسی در ایران منبعی غنی برای مورخان و محققانی است که درباره این دوران تحقیق می‌کنند. اسناد منتشر شده در کتاب فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی را غلام حسین میرزا صالح گردآوری و ترجمه کرده است. این اسناد از گزارش رویدادهای دی ماه 1299 شمسی آغاز و تا حوادث آذر ماه سال 1305 را در بر می‌گیرند. اسنادی درباره بهای اجناس، تجار معتبر مشهد، خلاصه تشکیلات فعلی قوای مسلح موجود در ایران، دیویزیون قزاق، قوای چریک شرقی، ژاندارمری و پلیس ایالات و ولایات نیز در پیوست کتاب آمده است.
تازه های نشر رو از فرج سرکوهی شنیدیم. شما میدونید شنوندگان عزیز رادیو فردا که غیر از پیامک یا اسمس، نظراتتون درباره مسائل مختلف رو میتونید با صدای خودتون روی پیامگیر صوتی رادیو فردا ضبط کنید تا بعد با صدای خودتون از رادیو پخش بشه. نمیدونم شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو دارید یا نه. اگر ندارید یادداشت کنید: 2042-02-21-12-41-13. تکرار میکنم: 2042-02-21-12-41-13. روی این پیامگیر کسی نیست که بتونه با شما صحبت کنه، چون یه وقتایی میشنویم شنوندگان هی الو الو میکنن، منتظرن کسی گوشی رو برداره. اینجا فقط میتونید پیامتون رو ضبط بکنید تا بعداً با صدای خودتون پخش بشه. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. با ما بمونید.